طال النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليام وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. انفجار انتحاری در مسجد جامعه دارالعلوم حقانیه در ولایت خیبر پختونخوا در پاکستان 5 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت که نام رئیس حزب جمعیت علمای اسلام شاخه سین در میان جانباختگان این حمله تروریستی است. این انفجار انتحاری در منطقه نوشهری اکوره ختک پس از برگزاری نماز جمعه در محیط بیرون از مسجد دارالعلوم حقانیه روی داد و بر اثر آن مولوی حامد الحق رئیس حزب جمعیت علمای اسلام شاخه سین پاکستان کشته شد. گفته می شود هدف اصلی این عملیات انتحاری ترور مولوی حامد الحق بوده است. حامد الحق فرزند سمیع الحق رهبر سابق جمعیت علمای اسلام و رهبر معنوی طالبان پاکستان و افغانستان است. این انفجار در شرایطی روی داد که امروز آخرین نماز جمعه پیش از آغاز ماه مبارک رمضان در مسجد دارالعلوم اقامه می شد و به این دلیل جمعیت زیادی به این مسجد رفته بودند. از آنجا که تعداد زیادی از نمازگزاران در زمان انفجار در محل حضور داشتند، پیش بینی می شود تعداد کشته ها و مجروحان این حادثه تروریستی افزایش یابد. در پی این انفجار در ایالت خیبر پختونخوا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله انتحاری امروز را بر عهده نگرفته است. با این حال برخی منابع داخلی از احتمال دست داشتن داعش در این انفجار خبر می دهند. جامعه حقانیه یکی از مراکز مشهور دینی متعلق به فرقه دیوبندی است که بسیاری از سران طالبان افغانستان و طالبان پاکستانی در آن تحصیل کردند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در پیام‌های انفجار تروریستی در جامعه حقانیه را محکوم و تاکید کردند که عوامل این جنایت شناسایی و مجازات خواهند شد. اکوره ختک شهر کوچکی با حدود 19,000 نفر جمعیت است که در جاده پیشاور و راولپندی در ولایت خیبر پختونخوا پاکستان واقع شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به مشکلات پیش آمده برای مبادلات تجاری در مرز با افغانستان و ایران تاکید کرد بروز چنین مسائلی هرگز به معنای متوقف شدن تجارت ما با همسایگان نیست. شفقت علی خان امروز جمعه در نشست خبری هفتگی خود در اسلام آباد در پاسخ به پرسش‌هایی در خصوص بسته شدن گذرگاه ترخم با افغانستان و همچنین توقف ده‌ها کامیون بربری در مرز با ایران اظهار کرد. مدیریت مرزی یک روند بسیار پیچیده با فعالیت دستگاه‌های مختلف در پاکستان است و بروز چنین مسائل هرگز به معنای متوقف شدن تجارت ما با همسایگان نیست. وی با اشاره به بسته شدن مرز ترخم و تنش‌های مرزی با افغانستان اضافه کرد پاکستان خواهان رقابت متعادل و سازنده میان دو کشور است و در این حال طالبان افغانستان هم باید به تعهدات مرزی پایبند باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان درباره مشکلات پیش آمده برای کامیون‌های ایرانی نیز اطمینان داد که این موضوع را از طریق مراجع مرتبط پیگیری خواهد کرد. این اظهارات مقام پاکستانی در حالی است که این کشور از 3 هوت مرز ترخم بین افغانستان و پاکستان را بسته است. همچنین 600 کامیون تجاری ایران از روزها پیش در مرز پاکستان بلا تکلیف مانده و پیش منتظر ورود به خاک آن کشور هستند. سفارت ایران در پاکستان اعلام کرده است که هر یک از این کامیون‌ها حامل کالاهای به ارزش تقریبی $11,000 هستند که به ازای هر روز تأخیر $100 خسارت مالی به آنها وارد می شود. روز گذشته جلسه کمیسیون امور دارایی و درآمدهای ملی پاکستان با دستور کار پیگیری اقدامات دولت برای حل مسائل تجاری و ترانزیتی با ایران در اسلام آباد برگزار شد. رئیس کمیسیون دارایی مجلس سنای پاکستان در این جلسه از سوء مدیریت مسئولان وزارت بازرگانی و گمرکات این کشور در حل مسائل ترانزیتی با جمهوری اسلامی ایران و ویژه بلا تکلیفی کامیون ها در مرز تفتان ایالت بلوچستان به شدت انتقاد کرد. معاون شورای علمای شیعه گفت نشست های مخالفان طالبان در خارج از این کشور به نفع افغانستان است. حجت الاسلام محمد اکبری در نشست کمیسیون عالی شیعیان که با عنوان حفظ وحدت ملی و حمایت از نظام اسلامی در تالار لوی جرگه برگزار شد افزود برخی حلقات بدنام در خارج از کشور درباره افغانستان نشست های برگزار و در مورد سرنوشت کشور بحث می کنند. این نشست ها به نفع افغانستان نیست. هر کسی که می خواهد درباره سرنوشت افغانستان صحبت کند باید در داخل کشور این کار را انجام دهد. وی وجود اختلافات در حکومت طالبان را رد و تصریح کرد. ما در کنار آنها در خانه مشترک خود افغانستان حضور داریم و از نزدیک می‌بینیم که چنین چیزی وجود ندارد، نه اختلافی دیده‌ایم و نه سوء نیتی. معاون شورای علمای شیعه امنیت کنونی افغانستان را یک نعمت بزرگ توصیف کرد و افزود حکومت امنیت را در سراسر کشور تأمین کرده است و مردم بدون هیچ مشکلی در هر زمان و هر مکان رفت و آمد و تجارت می کنند. اکبری از همه مردم خواست که از امنیت به وجود آمده با تمام توان محافظت کنند و همچنین بر اهمیت حفظ هویت اسلامی و وحدت ملی در این کشور تأکید کرد و گفت در 40 سال گذشته افغانستان در اشغال شرق و غرب بود و آنها می خواستن این ارزش های والا را از ما بگیرن، اما مردم مقاومت کردند و در برابر شهادت میلیون ها نفر، زندانی شدن، زخمی شدن و مهاجرت های گسترده توانستن استقلال، وحدت ملی و هویت اسلامی خود را حفظ کنند. گرد همایی حفظ وحدت ملی و حمایت از نظام اسلامی روز گذشته با حضور صدها نفر از اهل تشیع و مقامات حکومت کنونی افغانستان در کابل برگزار شد. اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین و از شخصیت‌های اهل تشیع افغانستان فرمان رئیس طالبان مبنی بر اعلام عفو عمومی را ستود. سعادتی گفت عفو عمومی تصمیم بسیار نیکو برای ملت افغانستان بود و اگر این تصمیم گرفته نمی شد دشمنان افغانستان آماده بودند این سرزمین را دوباره به میدان جنگ تبدیل کنند. و افزود بهترین راه برای افغانستان وحدت و ثبات است و رسیدن به این اهداف از ما می خواهد یک دیگر را به عنوان برادران ساکن این سرزمین بپذیریم و هم احترام بگذاریم، در درد آنها شریک شویم و خیر آنها را بخواهیم. سعادتی تصریح کرد ما در برابر یک دیگر چه به عنوان ملت و چه کسانی که در مقام سیاست گذاری در دولت قرار دارند باید همه مردم افغانستان را به یک چشم ببینیم و با مردم عادلانه رفتار کنیم. جعفر مهدوی عضو پارلمان سابق افغانستان در همایش کمیسیون عالی شیعیان از سران هیئت حاکمه افغانستان خواست گام‌های عملی در راستای تأمین حقوق اساسی شیعیان افغانستان بردارد. وای در این مراسم گفت ما یک بار دیگر از رهبری و مسئولین امارت اسلامی می‌خواهیم همچنان که جامعه هزاره و شیعه افغانستان در دفاع از نظام به خاطر تأمین امنیت و آرامش کشور بر تعهدشان عمل کردند، از رهبری امارت نیز توقع داریم که گام‌های عملی در راستای تأمین حقوق اساسی مردم ما بردارد. وی در ادامه تصریح کرد ثبات سیاسی کشور، تأمین صلح پایدار و ایستادگی در برابر دسیسه‌های دشمنان مردم افغانستان بدون احترام، درک و در نظر گرفتن این واقعیت‌های اجتماعی امکان پذیر نیست. انعام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار در پیامی به مناسبت 5مین سال روز امضای توافقنامه دوحه نوشت و ورود آمریکایی‌ها به مذاکرات مستقیم با امارت اسلامی در واقع بیانگر شکست آنها در افغانستان بود و افزود البته نگرانی بزرگ این بود که مبادا امارت اسلامی همه یافته‌های خود را در میز مذاکرات ببازد. اما پیمان دهم هوت باب درخشانی را در تاریخ معاصر آزادگی و آزادگان بیافزود. الاماره وبسایت رسمی طالبان نیز با انتشار مطلبی در این باره نوشت توافقنامه دوحه فقط یک توافق ساده نبود، بلکه سند رسمی شکست تاریخی آمریکا و دروازه ورودی فتح افغانستان توسط مجاهدین امارت اسلامی و برپایی نظام اسلامی بود. دولت ترامپ در تاریخ دهم هوت سال 1398 در پی 18 ماه مذاکرات مستقیم با طالبان توافقنامه موسوم به آوردن صلح به افغانستان را با سران طالبان در دوحه امضا کرد که بر اثر آن به تدریج همه نظامیان خارجی از افغانستان خارج شدند. گزارش سالانه مجله اکونومیست با رده‌بندی کشورها بر مبنای شاخص دموکراسی حکومت افغانستان را بسته‌ترین نظام سیاسی جهان اعلام کرد. مجله اکونومیست در گزارش مربوط به سال 2024 خود اعلام کرده است که پس از میانمار و کره شمالی، افغانستان تحت حاکمیت طالبان با کسب 25% امتیاز در آخرین رده جدول دموکراسی قرار دارد. بر اساس گزارش اکونومیست، افغانستان در کنار کشورهایی همچون سودان، سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی، ترکمنستان و لاوس در شاخص تکثرگرایی نمره 0 دریافت کرده است. همچنین نمره این کشور در شاخصهایی همچون مشارکت سیاسی و آزادیهای مدنی نیز 0 بوده است. به نقل از خبرنامه وزارت صنعت و تجارت افغانستان، سرپرست این وزارت در نشستی که جهت بررسی وضعیت بازارها و کنترل قیمت مواد اولیه برگزار شده، گفته است که قیمت مواد اولیه در کشور کنترل می شود. وی در این نشست که با حضور اصناف و رؤسای ولایات این وزارت برگزار شده تأکید کرد در سالهای اخیر شکایاتی از افزایش نرخ مواد اولیه در ماه مبارک رمضان برخلاف سایر کشورها وجود داشت. وی به تمام هموطنان اطمینان داد که تیمهای کنترل قیم مواد اولیه در سراسر کشور فعال بوده، نرخ مواد اولیه را در بازارها کنترل و با متخلفین برخورد جدی می نماین. به نقل از خبرنامه، سرپرست وزارت صنعت و تجارت همچنین به تمام رؤسای این وزارت در ولایت‌ها هدایت داده تا از بازارهای مرکزی و ولسوالی‌های ولایات مربوطه‌شان در قسمت کنترل نرخ مواد اولیه توجه جدی و گزارششان را به اسرع وقت با مرکز شریک سازند. دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی گمرکات وزارت مالی افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفت کار ساخت لیلیه مجهز برای کارمندان گمرک ابو نصر فراهی ولایت فراه تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. با گفته این ریاست، ساخت این لیلیه که 12.8 میلیون افغانی هزینه برداشته است، در دو منزل دارای 21 اتاق و دیگر امکانات لازم می باشد. ریاست گمرکات کشور پیش از این نیز از پروژه های توسعه‌ای و زیربنایی در گمرکات کشور خبر داده بود. و دفتر مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفت محمد سعید العیاش، مسئول دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان، با ملا عبدالمنان عمری، سرپرست این وزارتخانه دیدار کرده است. مسئول دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان گفته است که این سازمان در نظر دارد تا در آینده نزدیک یک مرکز قالین بافی را در کابل افتتاح کند. العیاش قالی افغانستان را نشان دهنده هویت ملی کشور عنوان کرده و افزود در حال حاضر سازمان همکاری اسلامی برنامه قالین بافی را برای زندانیان زن در افغانستان راه اندازی کرده است. در پایان این بخش خبری اعلام میکنم که هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل در ساعت 6:06 است. خبرهای پایانی در ساعت 7 تقدیم شما خواهم کرد.
شنونده های ارجمند، در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات و اما مستند این هفته. شما را همسفر لحظه های زندگی یک شهید می کند، ماجراهایی که بلخ و سیستان و خوزستان را در می نوردد تا باور دلیر مردی استوار بماند. روایت سرخ خونشریکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از لاله خفته در دیار غربت است. شهید محمد قادر فهیمی. محمد قادر فهیمی فرزند غلام سخی، دلیر مردی از دیار بلخ. محمد قادر در سال 1345 هجری خورشیدی در قریه خواجه اسکندر ولسوالی شلگری ولایت بلخ متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی وارد حوزه علمیه فاطمیه می شود و همزمان با اشغال افغانستان توسط شوروی راه هجرت در پیش می گیرد. راه ایران می شود و در شهر زاهدان ساکن می شود. علی حسنی از دوستان بسیار صمیمی و از همرزمان شهید محمد قادر فهیمی.
شهید بزرگوار ما محمد قادر فهیمی فرزند غلام سخی در ولایت مزار شریف که بلخ باشه و در ولسوالی شلگره در قریه خواجه اسکندر متولد شده. سال تولدشون اونجوری که روی همون سنگ قبرشون نوشته شدن ظاهرن متولد 45 باشن، 1345. در ابتدایشون مکتب نرفتن، چند سال بعد از مکتب در مدرسه علمیه فاطمیه همون قریه خودشون که نزدیک با هم بودیم اونجا تحصیل علوم دینی داشتن. بعد از مدت عازم جمهوری اسلامی ایران شدن در سال 1364 و در حوزه علمیه امام صادق علیه السلام باز هم وارد تحصیل علوم دینی رو در نظر گرفتن، تا اینکه رسیدن به روزی که دوستان طلبه عازم جبهه های حق علیه باطل شدن در منطقه مهران عملیات کربلای یک، اونجا به شهادت رسیدن در 22/4/65.
محمد قادر فهیمی در زاهدان در حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام بعد تحصیل دروس حوزوی می پردازه و از آنجا که این حوزه علمیه برنامه های خاصی در راستای خودسازی و انسانسازی داشته، فرصتی بوده برای رشد و تعالی محمد قادر فهیمی. ابراهیم زاهدی از دوستان شهید در این باره می گوید
برنامه حوزه کلن اینجوری بود که قبل از نماز صبح، مثلا نیم ساعت قبل از نماز صبح، 40 دقیقه قبل نماز صبح کلن همه بیدار می شدن، نماز شبش می خوندن. حالا چون خیلی بحث مثلا درس مهم بود و اگر درسش مثلا مشکل داشت نفهمیده بود از هم دیگه سوال می کردن و اکثرا بله خوبی نماز شب رو می خوندن، قرآن تلاوت می شد. بعد دوباره می رسید خدمتون عرض کنم بحث نماز جماعت صبح بود یا خود آیت الله عبادی بود، آقای اسدی بود، آقای کرواسی بود، اینا می مد نماز صبح اقامه می شد. برنامه حوزه زاهدان اینجوری بود که در اون مقطع سرزبونه ها بود که آقا کسی اگر میخواد درس بخونه باید بره حوزه زاهدان، کسی اگر میخواد خودسازی بکنه باید بره حوزه زاهدان. خب بعد از نماز صبح درس اخلاق گفته می شد هر روز و ذکر مصیبت. آقای فهیمی تو این محیط بزرگ شده بود، تو این محیط خودش رو پیدا کرده بود. اینو پیدا کردن خیلی مهمه، پیدا کرده و رشد کرده بود. اگر ایشون بود مشهیر مسلم بود، اگر ایشون بود از علمای خوب و احترام اول جهان اسلام بود.
صبر و آرامش، تواضع و فروتنی و جدیت در درس و کارها از خصوصیات بارز اخلاقی شهید محمد قادر فهیمی بوده. ولایت پذیری شهید هم از مهمترین نکات بارز اخلاقی محمد قادر فهیمی بوده که همی عشق به ولایت و اطاعت از امر ولی پای او را به جبهه حق علیه باطل باز میکنه و باعث شهادتش در همین راه میشه. حجت الاسلام مصطفی باهری استاد حوزه و دانشگاه و از دوستان و همرزمان شهید.
شهید فهیمی ویژگی های بسیار خوبی داشت. یکی این بود که خب بالاخره آدم بسیار صبور و به اصطلاح امروزی آدم بسیار توداری بود گاهی ممکن روانشناسا اون رو درونگرا بگن، ولی ایشون در واقع بسیار آدم صبور و با طمأنینه و با آرامشی بود. و نکته دیگری که بود این بود که آینده نگر بود. این مسئله آینده نگری در زندگیش خیلی محسوس و ملموس بود. ویژگی دیگر این بود که حالت تواضع و فروتنی و احترام به استاد و احترام به همکلاسی و خیلی برای شهید فهیمی محسوس و ملموس بود. افراد رو خیلی به خوبی و براحتی تحمل میکرد، چون گاهی وقتا مثلا محیط خوابگاهی و اینا شاید یه مقدار مثلا شرایط خاص خودش رو به طلبه. اما به هر حال شهید فهیمی رضوان الله تعالی علیه در همون شرایط با همون وضعیت، خب بالاخره یه آدم بسیار بسیار تودار، آدم بسیار بسیار با معرفت و خیلی متواضع و فروتن. از نکات خیلی خاصی که دیگه ما میتونیم در واقع در مورد این شهید توجه بکنیم و در واقع کسانی که این مباحث پی میگیرن اونها رو بهشون توجه بدیم، این هست که مسئله ولایت پذیری و امامت پذیری برای شهید بسیار واضح و روشن بود و شاید بگیم که در واقع مسئله شهادتشون هم در حقیقت برگرفته از همین خصوصیت و از همین ویژگی باشه. اون حالت تواضع خیلی خاصی که داشت، یه حالت فروتنی و تواضع خیلی ویژه و خاص، در اثر همون حالتهای تواضع و فروتنی خیلی خاص هم خیلی محبوب شده بود. یعنی در واقع در نزد خیلی دوستان و رفقا، در نزد اساتید یه محبوبیت خاصی داشت. یکی دیگر از ویژگی‌های مرحوم شهید فهیمی رضوان الله تعالی علیه این بود که ایشون بسیار جدی بود. یعنی مثلا اگر در درد بود، در نوع خودش به هر حال یه آدم جدی و پرکار و پرتلاشی بود، و اگرم بالاخره در مباحث دیگر در بحث‌های مثلا مشارکت‌ها و همکاری‌هایی که معمولاً تو محیط‌های خوابگاهی و نمی‌دونم محیط‌های عمومی وجود داره، یا مثلا در مسائل جبهه و در جبهه هم حضور پیدا کرد، به هر حال یک آدم بسیار جدی در حقیقت، یعنی کارش حساب شده و دقیق بود دیگه. اونجایی که باید درس میخوند جدی درس میخوند، و اونجایی که باید به حال رزمنده بود جدی رزمنده بود. اون خصوصیت خیلی خاصمون ایمان و تواضع ایشون از روی اخلاص و از روی معرفت جزء ویژگی های بسیار ارزشمند شهید فهیمی رضوان الله تعالی علیه.
اخلاق خوش و ادب در برخورد با اطرافیان محمد قادر فهیمی را از دیگر دوستان و اعضای خانواده مجزا می کند. محمد قادر در امر تحصیل هم بسیار جدی و کوشا بود، چنان که با باور بسیاری از دوستان و اساتید اگر او زنده می ماند از برترین علما و فقهای عصر خودش می گردید. شیخ قاسم صالحی از دوستان شهید.
محمد فهیمی یکی از استعدادهای درخشان جهان اسلام بود، نه تنها شورگره، نه تنها افغانستان، بلکه دنیای اسلام. محمد فهیمی در خانواده فقیر و مستضعفی متولد و رشد کرده بود، اما خودش در عمل، رفتار و برخورد با دیگران منی و تب. در کلاس درس از بهترین ها بود. اگر به شهادت نمی رسید، فعلا یکی از ستاره های درخشان فقاهت بود. مؤدب بود در برابر استاد، در برابر مسئول، در حجره با رفقا، در کلاس درس با دوستان. با وجود اینکه در مقایسه با دیگران کمی هم سن بودند، ولی کسی ندید که محمد فهیمی اهل اخم باشه، یا اهل دعوا باشه، یا اهل پرخاشگری باشه، بلکه آراسته به خلق و خوی انسانی. هر کسی که یک بار فهیمی را دیده باشه، ادب، متانت، وقار شهید فهیمی را میبیند، میداند. در تمام سالهایی که محمد فهیمی را میشناختم، حتی یک کلمه غیر مربوط، یک کلمه سبک، یک حرف نسنجیده نشنیدم، چه در مدتی که در پادگان امام صادق علیه السلام قم بود و چه در زمانی که در مدرسه امام صادق علیه السلام زاهدان مشغول تحصیل بود و در گروهان و دسته نظامی در منطقه جنگ و جبهه. از سجایای بارز محمد فهیمی ادب فهیمی بود و براستی می شود گفت که سعادتمند زندگی کرد و آخر هم به شهادت رسید. در کلاس درس با پرسش‌های دقیق توجه استاد را به خودش جلب می‌کرد. با نظم و انضباط مورد توجه استاد، مدیر و مسئول مدرسه بود. یعنی همه کسانی که با محمد فهیمی انس داشتن، رفاقت داشتن، به رفتار و به ادب و به هوش و به استعداد و به اخلاق شهید محمد فهیمی غبطه می‌خوردن و به راستی جز شهادت چیزی دیگری نباید نصیب محمد فهیمی می‌شد که پیامبر فرمودند شهادت خوبان امتم را گلچین می‌کند و شهید محمد فهیمی یکی از خوبان امت پیامبر اسلام بود.
از نظر اخلاق ایشون بسیار مؤدب با آداب اسلامی و متخلق به اخلاق اسلامی بودن، چه در خانواده و چه در بین فامیل و چه در همون مدارس، چه در همون منطقه شغلگر یا در این حوزه علمی. امام صادق علیه السلام بسیار مؤدب و خوش اخلاق و با حسن خلق رفتار داشت. بسیار جدی بودن در کلاسشون، در تحصیل علوم دینی زحمات و تلاش زیادی داشتن، بسیار عاشق علوم دینیه بودن و حتی دوستانی که همونجایشون بودن اطلاع پیدا کردیم که ایشون نیمه شب هم برای تهجد، یعنی نماز شب هم پا میشدن و این مؤثر بود برای اینکه در درسشون و در تحصیلشون پیشرفت داشته باشن.
یکی از نکات بسیار قابل توجه در زندگی شهیدان نظافت، نظم و پاکیشان بوده که شهید محمد قادر فهیمی هم در این بین بسیار درخشیده. تکلیف‌گرایی هم یکی از نکات درس‌آموز و عبرت‌گونه است که میتونه الگوی بسیار زیبا برای نسل جوان امروز باشه. شناختن تکلیف و عمل با آن موضوعی است که اهمیت بسیار زیادی در زندگی انسان‌ها میتونه داشته باشه و راهگشای بسیاری از مشکلات شود. شیخ منصور هاشمی از دوستان، همدرسان و همرزمان شهید محمد قادر فهیمی.
شهید فهیمی طلبه بسیار موقر، کم صرف، حضورش فعال چه تو نمازهای جماعت چه تو درس، بسیار تمیز، بسیار نظیف، لباساش بسیار مرتب، بسیار همحرف، بسیار با تقوا. این لبخند ملیحی معمولا روی لب شهید فهیمی بود. تو درساش خیلی موفق بود، بیشتر با طلبه های همسن و سال خودش، مخصوصا با همشهریاش مشهور بود. اینا فقط مردان بزرگی بودن که سن و سالشون کم بود و تکلیفگرا بودن و تکلیفشون رو به نوبت انجام میدن. خدا رو میدیدن و جز خدا چیز رو نمیدیدن. اومده بودن، هجرت کرده بودن تحصیل بکنن. وقتی حضرت امام واجب کفایی کرد حضور در جنگ رو، اینا احساس تکلیف کردن، رفتن در جبهه جنگیدن، در جبهه کشوری به قول ما کشوری دیگری، و پای این تکلیف جان دادن و در آخرین لحظه هم نه پدری داشتن، نه مادری، نه برادری، جو دست و بال همسنگراشون به شهادت رسیدن. غریبانه تو مشهد الرضا دفن شدن و اون مزارشون الان شده میادگاه عاشقان الله.
تمام آنچه از خصوصیات بارز اخلاقی محمد قادر فهیمی گفتیم، او را عاشق پرواز کرد تا به دیار جانان سفر کنه و نهایتاً در تاریخ 22 سرطان سال 1365 هجری خورشیدی در عملیات کربلای یک و آزادسازی مهران به شهادت رسید و وصیت کرد که او را در بهشت رضای مشهد دفن کنند.
وصیت کرده بودن که این بزرگوار هم در مشهد مقدس باید دفن میشه و دوستان از اینجا عازم مشهد شدن و تشییع جنازهشون هم در مشهد و در بهشت رضا در کلوپیسی دفن شد.
از آنجا که بسیاری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس عموماً در ایران به صورت تنها زندگی می‌کردند، در زمان شهادت هم از غربت خاصی برخوردار بودند و غریبانه تدفین و تشییع می‌شدند.
نه خانواده بود که نه تحویل بگیره، نه خواهری بود، نه برادری بود. جنازه شهدا را انتقال داده بودند سردخانه. واقعاً از نظر قوم و فامیل و اقوام، اگر مردم مشهد خدمت کردن آمدن جنازه شهید را تشییع کردن، به من وظیفه اون زمان بودن. ولی از اقوام اینها هیچ کس نداشتن، هیچ کس را، حتی رفقاش کنارش نبوده.
صبوری و شکیبایی خانواده‌های شهدا در برخورد با مسئله شهادت فرزندشان بسیار قابل ستایش، احترام و آموختن است. گرچه خانواده شهید محمد قادر فهیمی در زمان شهادتش در ایران حضور نداشتند، اما صبورانه و افتخارآمیز شهادت فرزندشان پذیرفتند. این مسئله در گفتگوی حجت الاسلام علی حسنی از دوستان شهید با مادر شهید فهیمی قابل درک است.
وقتی که اینجا تشریف آوردن، والدهشون در اصفهان در خدمتشون بودیم، ناراحت نبودن. میگفتن پسر ما الحمدلله خدا را شاکریم که در این مسیر قدم گذاشتن و هم در رابطه با تحصیل علم بودن و مهاجر بودن، خلاصه هم در حال غربت و هم شهادت رسیدن، ما افتخار میکنم و این افتخار است برای ما خانواده.
اما می دانیم که شهیدان همواره زنده هستند و بر سفره رحمت پروردگار روزی می خورند و همواره از مقام شفاعت و امداد رسانی بر ما برخوردار خواهند بود.
هر وقت خدا توفیق میده ما میریم اونجا برای زیارت شهدا، حتما میریم سر مزار شهید فهیمی، حتما میریم سر مزار شهید نظری، حتما میریم سر مزار شهید رحمانی و از اونا استمزاج می کنیم، از اونا طلب می کنیم که شما پهلو خدا آبرو دارید. شهید عزیز تو از خدا بخواه، تو واسطه فیض شد و من یقین دارم که اینها پهلو خدا خیلی عزت آبرو دارن. وقتی سر مزارشون میریم من یقین دارم که به واسطه این وساطت شهدا خدا حاجات ما رو میده و انشالله خدا انشالله به ما توفیق بده فردای قیامت در محضر این شهدای عزیز شرمنده نباشیم، سرمون نیفتیم.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلا، کجا
شنوندگان ارجمند، در فهرست برنامه ها هنگام اذان مغرب به افق کابل ساعت 17:06 اعلام شد که تصحیح میکنم ساعت 6:06 شام به وقت کابل است. التماس دعا هم داریم که در خدمت شما باشیم. برنامه بعدی برنامه جهان رنگ است.
بیدل، نگفتنی است حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. دی حرف خرامش بلبم بال گشا رفت، دل در بر من بود ندانم با کجا رفت. خودداری و پابوس خیالش چه خیال است، می بایدم از دست خود آنجا چو حنا رفت. ما و گل این باغ به هم ساخته بودیم، فرصت تنک افتاد سر و برگ وفا رفت. پیش که گریبان درم ای وای چه سازم، کان تنگ قبا از برم آغوش گشا رفت. در ملک خیال آمد و رفت نفسی بود، اکنون خبر دل که دهد قاصد ما رفت. فرصت شمار وهم عمل چند توان زیست، ای وعده دیدار قیامت با کجا رفت. هر خار که دیدم مژه اشک فشان بود، حیرانم از این دشت کدام آب لپا رفت. مقدوری اگر نیست چه حاصل ز هدایت، هشدار که بی پا نتوان ره به عصا رفت. دعوت هوسان سخت تکالیف کمینند، ای آب رخ شرم نخواهی همه جا رفت. بر ما هوس بال هما سایه نیفکند، صد شکر که این زنگ ز آینه ما رفت. مو کرد سیاهی دم خاموشی چینی، شد سرمخت جاده ز راهی که صدا رفت. چون شمع ز بس رهبر ما عجز رسا بود، گر سر به هوا رفت همان آب لپا رفت. تهمت کش ابرام شد افراط ندامت، عبرت عرقی کرد که از این بزم حیا رفت. چون رنگ عیان نیست که این هستی موهوم، آمد ز کجا آمد و گر رفت کجا رفت. از عمر همین قد دوتا ماند بیادم، این رخش سبک سیر عجب نعل نما رفت. بی دل دم هستی و نظرها سبکم کرد، خاکم چو سحر از نفس آخر به هوا رفت.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. از غزلهای نسبتاً شفاف و عاطفی بی دل هست دی حرف خرامش به لبم بال گشا رفت، دل در بر من بود ندانم به کجا رفت. منتها در بعضی جاها بیت‌های نسبتاً دشواری هم داره که در او عناصر خاص شعر بیدل آمدن و ما ارتباطاتی که بین این عناصر وجود داره رو باید دریابیم تا معنی این بیت‌ها برای ما روشن بشه. مثلا یکی از اونها بیتی است که میگه که مو کرد سیاهی دم خاموشی چینی، شد سرمه خط جاده ز راهی که صدا رفت. در اینجا چی میگه بیدل؟ اشاره داره به ظرف چینی. ظرف های چینی وقتی به اونا ضربه بزنیم یک صدای زیبایی دارن نسبتا، منتها ظرف چینی وقتی که ترک برداره یا بشکنه یا به اصطلاحی که ما در افغانستان به کار میبریم مویه بکنه یا مو برداره، اون موقع دیگه اون صدای زیبا را نخواهد داشت. و اتفاقا یکی از وسایلی که ظرف ترک خورده را به این وسیله تشخیص میدن همینه که به اون ضربه میزنن میبینن اون صدا را داره یا نه. مو کردن در ظروف چینی در شعر بیدل بسیار آمده و ما هم البته در افغانستان به این مویک کردن میگیم. و در این حال این ترک یا مویی که در چینی ایجاد میشه طبیعتاً به مرور زمان رنگ سیاه میگیره، یعنی مدتی که میگذره میبینیم این خطهای ترکهای چینی رنگ سیاه برداشته و از این جهت با موی انسان و از جهت دیگر با سرمه ارتباط پیدا میکنه. و سرمه در شعر بیدل نشانه یا نماد خاموشی است، چون عقیده داشتن که وقتی که انسان سرمه بخوره صدای او خاموش میشه. پس در واقع در اینجا بیدل میگه که وقتی که ظرف چینی مویک برمیداره انگار که دیگه این مسیری که راه صدای او بوده تبدیل میشه به سرمه. مو کرد سیاهی دم خاموشی چینی، شد سرمه خط جاده ز راهی که صدا رفت. میگه از مسیری که قبلا صدا عبور میکرد امروز اون مسیر تبدیل شده به سرمه و خط اون مسیر عملا سرمه هست و به همین دلیل خاموش و بی صدا است. یک دو بیت زیبای دیگر همین غزل داره که قابل توجه و قابل توضیح هست. یکی از اونها بیتی است که میگه که مقدوری اگر نیست چه حاصل ز هدایت، هشدار که بی پا نتوان ره و عصا رفت. یک مفهوم اخلاقی زیبا رو بیان میکنه، این که ما اگر انسانها رو هدایت میکنیم، راهنمایی میکنیم، نصیحتشون میکنیم به مسیرهای مطلوب، در واقع و انسان باید قدرت حرکت در اون مسیر را هم داشته باشه. اگر قدرتش رو نداشته باشه، مقدور نباشه، این نصیحت و هدایت ما کمکی نمیکنه. یعنی ما تنها به فکر نصیحت کردن دیگران، به فکر راهنمایی دیگران و به فکر هدایت دیگران نباشیم، بلکه به این فکر باشیم که اسباب و امکانات حرکت و آدم ها در اون مسیر را هم ایجاد بکنیم. مقدوری اگر نیست چه حاصل ز هدایت، هشدار که بی پا نتوان ره به عصا رفت. ما عصا به دست کسی بدیم ولی اون شخص پا نداشته باشه که حرکت بکنه، چه فایده برای او خواهد داشت؟
رفیق بار ز فکر او با مستخری رسیده بجای که بی دلان جانه شجر باشم زمین آسمان دیده، هر شجر باشم زمین آسمان دیده. سرسری نتوان گذشت از نظمی حیرت رای من، بیتا پلتیز ممکن فکر مانی های من، دقتی می خواهد افتون بلا پی من، سکته بسیار از تو در حرف زبانی بی، سکته بسیار از تو در حرف زبانی بی،
دوستان عزیز زنده باشید، خدا حافظ، تا روز دیگر و غزل دیگر.
شنوندای ارجمند، در خدمت شما هستیم اینک با برنامه جمعه ها با شما.
جمعه ها
با شما.
دو رشته رود روانیم و در کنار همیم، دو کوچه باغ طویلیم و هم جوار همیم.
دو نیمه یک سیب در روایت باغ، دو بیت یک غزل سبز و ماندگار همیم.
به نام همسفر همیشگی، خدای خوب و مهربان،
با یاد او که لطفش همیشگی است، خدای بزرگ و یگانه.
با این لحظه های قشنگ عصر آدینه،
با شما مردم مثل آب آینه،
با شما خوبان جمعه ها، با شما،
با شما یاران همراه در این باهمی عصر جمعه،
خیلی سلام،
خیلی درود.
خوش آمدین به برنامه خود
صفا آورده.
یک جمعه دیگه و لحظات خوش با همی.
خوش هستیم که مثل همیشه همراهی میکنین برنامه خودتانه. این هفته درباره توقع، پرتوقعی و توقعهای بی جای گپ میزنیم همراهیتان
و دوست داریم با گپهای از جنس مهربانی و محبت برنامه خودتان همراهی کنین.
شما دوستای عزیز هم میتونین با شماره 2093-794-71-71-44 از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، پیشنهادات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خودتان را بر ما ارسال کنید و همچنان از جمهوری اسلامی ایران هم با این شماره 3800-226.
میگم خانم حسینیان،
بفرمایین.
او چی است که کلگی دارن ولی تو نباید داشته باشی؟
او چی است که کلگی دارن ولی من نباید داشته باشم؟
بله.
خب کلگی چی دارن که من نباید داشته باشم؟ حسادت؟
نه.
خی بخیلی؟
نه نه.
آقای موحد؟
بله بله.
من توقع دارم یک راه نمایی کنین.
شاباس، همین کلمه کمیالی گفتین.
راه نمایی؟
نه، توقع.
آها،
کلگی از این توقع دارن ولی تو نباید از کسی توقع داشته باشی.
آها، واقعا همونم تو یک گپ است، یعنی یکی از طنزهای جامعه ماست.
بله.
کلگی از توقع دارن ولی تو نباید، اصلا حق نداری ازشان توقع داشته باشی. ولی گفته باشم آقای موحد،
خب
همونطور که اونا توقع دارن ما هم توقع دارم، ما از اونا چی کم دارم؟
یکی از طنزهای اجتماعی ما همیست که خودشان از این توقع دارن ولی دوست ندارن که تو توقعی داشته باشی.
گلبرگ به نام خدا.